ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش میگوید طرفدارانش به مرکز بهزیستی در ایالت کالیفرنیای آمریکا حمله کرده بودند. وزیر خارجه فرانسه میگوید به ضرورت برکناری بشار اسد پیش از انتقال قدرت در سوریه اعتقاد ندارد. نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه از شمال عراق شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه حکومت اسلامی داعش امروز از طریق رادیوی اینترنتی خود گفت که دو نفر از طرفدارانش حمله چهارشنبه گذشته به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا را صورت دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آمریکایی میگویند تاکنون شواهدی در مورد دست داشتن مستقیم گروه داعش در حمله سان برناردینو نیافتند و همچنین مشخص نیست که آن گروه حتی از اینکه مهاجمان چه کسانی بودند اطلاع داشته است. پلیس آمریکا پیشتر گفته بود تشوین مالک که به اتفاق شوهرش در این حمله دست داشت با انتشار ویدیویی در فیسبوک خود با گروه داعش بیعت کرده بود. در همین حال رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه گفت هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده است، اما FBI این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که دیگر به ضرورت برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه پیش از هر گونه انتقال قدرت در آن کشور اعتقاد ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فاویوس افزود یک سوریه متحد میتواند کار انتقال قدرت را انجام دهد، اما این به آن معنا نیست که بشار اسد باید پیش از این موضوع از قدرت کنار برود، اما باید تضمینی هم برای آینده وجود داشته باشد. وزیر خارجه فرانسه این مطالب را در مصاحبه با روزنامه لا پروگرس بیان کرده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق ورود نیروهای ارتش ترکیه به شمال عراق با هدف آموزش نیروهای کرد برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش را محکوم کرده و خواستار خروج فوری این نیروها از عراق شده است. در بیانیه‌ای که نخست وزیر عراق امروز منتشر کرد آمده است که ورود یک گردان نیروهای رزمی همراه تعدادی تانک و توپ به استان نینوا در شمال عراق نقض حاکمیت عراق است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه عراق نیز ورود حدود 150 سرباز از ترکیه و 25 تانک را حمله، توصیف و هر گونه عملیات نظامی هماهنگ نشده با بغداد را رد کرد. ترکیه پیش از این اعلام کرده بود نیروهای خود را برای آموزش نیروهای کرد در شمال عراق به آن منطقه گسیل کرده است. بر اساس گزارش دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران تا پیش از سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های هماهنگ ولی محدود برای تولید سلاح هسته‌ای انجام داده که بخشی از آن تا سال 2009 نیز ادامه داشته است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، میپرسد آیا چون این گزارشی از سوی آژانس در مورد فعالیت‌های هسته ایران میتواند تأثیری منفی در روند به انجام رساندن توافق نهایی داشته باشد؟ جلیل روشندل:
تا به حال میگفتن که ابعاد نظامی احتمالی ایران، حالا در گزارش آژانس در واقع به اون مسئله احتمالی جواب قطعی داده شده و گزارش آژانس حاکی از این هست که ایران اصولا فعالیت‌های نظامی داشته، ولی این فعالیت‌های نظامی از یک حدی بالاتر نرفته و مثلا بیشتر جنبه آزمایشی و آزمایشگاهی و اینا داشته. اهمیت گزارش در این هستش که برنامه نظامی ایران رو از یک طرف تایید میکنه و از یک طرف دیگه میگه از مرحله تجربی خارج نشده. علاوه بر آن گزارش آژانس یک مواردی از کارهای ایران رو همچنان ایراددار میدونه، مثلا توضیحاتی که ایران در ماهای اخیر در مورد سایک پارچین و سایر مسائل داده کافی نمیدونه و معتقد استش که ایران بعضی از علائم رو در واقع از بین برده تا بتونه اون گزارش ها رو تحویل آژانس بده. سوالاتی همچنان یه مقداری باقی میمونه ولی آژانس تمایلی به پیگیری اون سوالات نداره.
خب واکنش ایران چیه؟ آیا ایران محتوای گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی رو تایید میکنه؟
قبل از اینکه این گزارش بسه صادر بشه یه بحث سیاسی دیدن قضیه مطرح شد. حالا ایرانیا بیشتر به سمت سفید گزارش نگاه میکنن و میگن که این گزارش کافی است که اون پرونده مربوط به پی ام دی کاملا بسته بشه و معتقد هستن که اگر هم کارهایی در گذشته صورت گرفته که آژانس بهش اشاره میکنه اینها سوی تفاهمه و هیچ کدوم اینها جنبه نظامی نداشته، چون ما قصد تولید بمب نداشتیم. ایران معتقد استش که شورای حکام بایستی پرونده رو کاملا ببنده و اون رو خاتمه یافته شده تلقی بکنه، ولی البته این بحثی است که به این سادگی نمیشه گفت، برای اینکه آژانس خودش در گذشته 20 چند سال اخیر تمام اون اتهامات رو متوجه ایران کرده و حالا نمیتونه گزارشی صادر بکنه و بگه که اون اتهامات به کل غلط بوده، بلکه ناچار است که گزارشی صادر بکنه که هر دو سوی قضیه رو در نظر داشته باشه.
در این میان نظر ایالات متحده و سایر کشورهای پنج به علاوه یک چیست؟ مرحله بعدی چه خواهد بود و سرانجام روز اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای به نظر شما تا چه حد نزدیکه؟
موضع رسمی ایالات متحده روز گذشته توسط آقای جان کری وزیر خارجه اعلام شد و نظری بود که ایشون در خلال مذاکرات ژنو هم شبیه اون رو بیان کرده بودن و اون این استش که آمریکا از اقدامات گذشته ایران مطلع هست و به این دلیل وارد معامله با ایران شده که اون اقدامات به ساخت بمب اتمی ختم نشه. قدرت‌های اروپایی ضمن بازگذاشتن هر گونه مسیر برای کنترل و مراقبت آژانس در امور ایران مایلن که این معامله عملی بشه. در این میان اسرائیل همچنان خواهان کنترل دراز مدت و بررسی عمیق‌تر قضایا و حتی قضایای گذشته است، ولی به نظر میرسه که پرونده اتمی اون اولویتش رو در اسرائیل هم از دست داده باشه. به این ترتیب ما بایستی منتظر اعلام نظر نهایی شورای حکام باشیم که در کمتر از 2 هفته آینده اعلام خواهد شد و بعد از اون روز اجرا کردن پیمان با کنترل 10 تا 15 ساله آژانس اعلام خواهد شد.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
درخواست 10 روزنامه‌نگار برای آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران.
بدون اینکه محاکمه بشن از طرف سپاه پاسداران اتهامات اونها مغرض دانسته شده.
اعتراض بیش از 130 مستندساز ایرانی به محکومیت کیوان کریمی.
افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره.
مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
کارتون خواب ها افراد بی خانمانند یا افرادی دیگر؟ سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتون خواب های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند. شورای شهر تهران معتقد است بسیاری از این کارتون خواب‌ها کودکان تحت سرپرستی بهزیستی هستند که پس از رسیدن به 18 سالگی از سازمان ترخیص شده و به دلیل نداشتن خانه و شغل به ناچار کارتون خواب می‌شوند. سازمان بهزیستی معتقد است کارتون خواب‌ها را معتادین و افراد بیکار تشکیل می‌دهند. پروانه مهید منش.
آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا میگوید، آمار دقیقی از کودکان بهزیستی که پس از سن 18 سال از این سازمان ترخیص شده و بعد از آن کارتون خواب میشوند در دست نیست. حبیب الله مسعودی فرید با رد گفته‌های فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره کارتون خوابی کودکان رسوبی بهزیستی پس از سن 18 سالگی گفت بارها به محل‌هایی که کارتون خواب‌ها در آن تجمع می‌کنند سرکشی کرده است و تا به حال چنین موردی را ندیده است. این مقام مسئول در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفت اما 100% نمی‌توان این مسئله را رد کرد. دکتر هادی معتمد آسیب‌شناس اجتماعی ساکن ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کودکان تحت سرپرستی بهزیستی پس از رسیدن به سن 18 سال به رادیو فردا میگوید
ببینید بچه‌ای که به تحقیق میشدن در اون زمانی که ما مسئولیت داشتیم اینا به چند گروه تقسیم میشدن. برای یه عده‌ای از این افراد که بالاخص برای خانم‌ها ما سعی می‌کردیم که کار ایجاد بشه، حالا توی یا مشاغل خانگی یا توی کارهایی که به هر حال به دردشون بخوره. برای پسرها خب یکیشون به سربازی می‌رفتن، دوران سربازی رو طی می‌کردن و بعد از اون ما خیلی در جریان شرایطشون نبودیم. اما همونطور که عرض کردم اگر این افراد باز داره خانواده‌ای نباشن یا به هر حال برن به سمت اعتیاد، امکان داره که اطلاع به کارتون خوابی درشون زیاد بشه و این همیشه یک مسئله هستش که وقتی که این افراد به سن قانونی میرسن و طبق قانون بر روی پای خودشون بایستن، ما باید چی کار کنیم و چه کاری میتونیم برای این افراد انجام بدیم؟
پیشتر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم دانشور با اشاره به جای خالی کودکان در سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتون خوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران می‌آیند پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد می شوند و سپس کارتون خواب می شوند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته است دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتون خوابی اعتیاد را عامل اصلی این مسئله در ایران می داند.
دقیقا بحث کارتون خوابی نه در بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد بوده و بیکاری کمتر دیده شده که به طور خالص بتونه عامل کارتون خوابی باشه. دلت این که اگرم قراره که بیکاری عامل کارتون خوابی باشه باید نوعی بیخانمانی درش مطرح، یعنی بسیاری از افراد هستن که بیکار هستن ولی خب خانواده دارن، نزد پدر مادر زندگی می کنن. اما اعتیاد به دلیل اینکه بالاخص اگر مزمن بشه و مثلا مدت طولانی طول بکشه ممکنه آروم آروم حتی خانواده ها نیز این افراد رو ترک کنن، عامل اصلی کارتون خوابی در کشور ما بوده.
بر اساس بررسی ها، مشاهدات و مستندسازی های صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی انجمن ها و شهرداری، به طور کلی 15,000 تا 17,000 کارتون خواب در سراسر کشور وجود دارند.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین کی و چگونه از ایران جدا شد؟ پاسخ به این پرسش روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 و روز یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد، روز یک شنبه بعد از خبرهای 9 بامداد و روز یک شنبه بعد از خبرهای 11 بامداد.
رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش‌ها بدون وقفه و به طور زنده همراه شماست. فشرده خبرها 15:30 ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو دیدید
شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست. خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.